بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در رابطه با آیات کریمه ای که مهم این جهت بوده که انبیاء عظام العیاذ بالله خلافی مرتکب شده باشند، در سوره اعراف آیه 190 این آیه را می‌خوانیم: هو الذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا رتبه فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. خداوند شما مردم را از یک تن آفریده است. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، یعنی زوجه او را هم از جنس خود او قرار داد. لیسکن الیها، تا آرامش پیدا کند به وسیله زوج. فلما تغشاها، پس از اون که آمیزش انجام شد، حملت، یعنی اون جفت، حملت حملا خفیفا، ابتدا در رحم نطفه بار سنگینی احساس نمی شد، فمرت به، یعنی اون زن حرکات خود را انجام می داد، می نشست، بر می خواست، می رفت، می آمد، احساس ثقل نمی کرد. فلما اثقلت، موقعی که این بار سنگین شد، دعوا الله ربهما، اون دو، اون نفس واحده و جفتش، از خدا خواستن که این فرزند فرزند صالحی باشد. دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. فلما آتاهما صالحا، پس از اون که خداوند فرزند صالح، مقصود از صالح در اینجا یعنی سالم، یعنی فرزند سوی، تام الخلقه، ناقص، معیوب نه، کامل، خداوند به اونها ارزانی داشت، اینها به جای اون که شکرانه نعمت بکنن، جعل له شرکاء فیما آتاهما، یعنی گفتن این فرزندی را که خدا به ما داده دیگری هم مؤثر در اون بوده است. جعل له شرکاء فیما آتاهما فتعالى الله عما یشرکون. خب اگر این آیه مقصود آدم و حوا باشد چگونه است؟ چه وقت آدم و حوا بعد از آنی که خداوند به اونها فرزند تام الخلقه مرحمت کرد، شریک برای خدا قائل شدند. تعالی الله، العیاذ بالله، آدم و حوا چنین کاری هرگز نکردند. پس معنای این آیه چیست؟ معنی این آیه اون نیست که آدم و حوا چنین کردن، نه، بلکه نسل آدم، هر زن و شوهری که در نسل آدم این حالت عارضشون می شد، زبان حالشون چنین بود. هو الذی خلقکم، یعنی ایها الناس، من نفس واحده، درسته، و جعل منها زوجها، یعنی جفت نفس واحده را، که اینجا دیگه آدم مقصود نیست، یعنی هر مردی جفتش از جنس خودشه. نفس واحد آدمه، اما وقتی که می فرماید و جعل منها زوجها، مطلق نفس واحد است، یعنی هر انسانی جفتش از خودش خدا آفریده است. این تفنن در عبارت، یعنی خداوند از این که کلام را به گونه شروع می کند ولی در ادامه کلام مراجع ضمیر فرق می کند، ضمیر به همونی که در ابتدا شروع شده بر نمی گرده. این در قرآن بسیار، و این به عنوان تفنن، یعنی تنوع در نحوه کلام است، یعنی کلام صورت عوض میکنه، چهره عوض میکنه، گوناگون مطرح میشه، که خود این یکی از فنون بدیعیه کلامه، یکی از اسباب این که قرآن تلاوتش، استماعش خستگی نمی آورد همین است، چون تفنن داره، یعنی از فنی به فنی، از نوعی به نوعی، از گونهی به گونهی، از چهرهی به چهرهی، هی چهره عوض میکنه، هی پرده عوض میکنه. حالت یک نواخت بودن خسته کننده است، پرده عوض کردن، چهره عوض کردن، لحن کلام عوض کردن، این خودش یکی از فنون بدیعیه کلام است. نظیر اون در قرآن زیاده، یکیش من مثالش را بر شما میگم. در سوره فتح آیه 8، انا ارسلناک، خطاب پیغمبر است، شاهدن و مبشرن و نذیرا، لتؤمنوا بالله، خطاب عوض شد، اول خطاب فردی بود، انا ارسلناک، معلوم میشه مخاطب خدا، مخاطب شخص پیغمبر، یه مخاطب یه مخاطب، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا لتؤمنو، خطاب عوض شد، مخاطب عوض شد، عموم مؤمنین و مسلمانان مطرح شد، لتؤمنو بالله و رسوله. خب لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. ببینید و تعزروه، تعزیر یعنی احترام، یعنی پیغمبر را احترام نگاه دارید. و توقروه یعنی برای او مقام محترمی در نظر بگیرید. این دوتا ضمیر به پیغمبر برمیگرده. اما ضمیر سوم و تسبحوه بکرتن و اصیلا، اینجا به خدا برمیگرده. سه تا ضمیر پشت سر همه ها، یکی به اون، یکی به اون. این تفنن تو قرآن زیاد به چشم میخوره، ولذا این آیه‌ای که تلاوت شد معناش این نیست دم و حوا جعلا له شرکا، نه، هر زوج و زوجه که این حالت بر آنها رخ میداد مادامی که حمل خفیف بود، خب توجهی نداشتن. وقتی که حمل ثقیل شد تضرع و زاری به ساحت باری تعالی کردن که اگر چنونچه به سلامت این زوجه بزاید و فرزندی کامل باشد، ما شکرانه تو را انجام میدیم. هم وقت بعد از آنی که خداوند دعای اونها را مستجاب کرد، خب اینا میبینیم ما اصلا اینا، این آیه درباره مشرکین قریش نازل شده. ما میبینیم که در قریش عبد یغوث، عبد منات، عبد لات، اصلا فرزند خودشون را به عنوان بنده بت نام میذارن. این در این مورد نازل شده. شما به جای این که فرزند خود را حداقل به شکرانه نعمت عبدالله بگذارید، عبدالرحمن بگذارید، عبدالجبار، عبدالرحیم، از اینا بگذارید، اسم بچه رو گذاشته عبدالمنات، نه مناف، عبدالمنات، عبدالات، عبدالعزا، عبد یغوث، اینا اسمای بت‌های بزرگ این هاست. پس مرجع ضمیر به مطلق اولاد بنی آدم نسل اندر نسل و به نحو موجبی جزئیه در اینجا مطرح هست، نه اینکه همه اولاد بنی آدم هم چنین باشن. پس در این آیه شائبه این که العیاذ بالله آدم و حوا جعل لله شرکا، چنین چیزی نیست. از مسئله آدم و حوا فارغ شد، به نوح علیه السلام می پردازیم. در باره نوح دو آیه هست که ممکن است این دعایه از مقام حضرت نوح بکاهد، ولی چنین نیست. مقام شاقبخ انبیا والاتر از آن است که چیزی از مقام اونها بکاهد. یکی از اون دعایه و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. خداوند بعد از آن، میگم حضرت نوح بعد از آنی که مأیوس شد از اینکه قومش ایمان بیاورن، نفرین کرد و قال نوح رب لا تذر، اصلا نگذار روی زمین دیاری از این کفار، یعنی هیچ فردی از افراد اینها باقی نماند، همگی هلاک شوند. سوره نوح آیه 26. گفتن که حضرت نوح تسرع کرد در این نفرین، زود بر امتش نفرین کرد، و هر بار که میخواست نفرین کند ملائکه و فرشتگان و کروبیان از عرش به زیر می آمدن و التماس می کردن، خواهش می کردن که ای نوح تسرع نکن، باشد که قوم تو ایمان بیاورن. هر دفعه 300 سال این بیچاره صبر می کرد، 300 سال صبر کرد، باز خواست نفرین کنه، باز ملائکه و فرشته ها آمدن گفتن نفرین نکن، عجله نکن. گفت باشه، 300 سال دیگه صبر کرد. باز دو مرتبه خواست نفرین کنه، باز 300 سال دیگه، تا شد 900 سال. اون وقت دیگه به تنگ آمد. حالا تازه میگن این 900 سال که خواست نفرین بکنه عجله کرده. خب در صورتی که اینا که عرض میکنم در تفاسیر هست، ولذا خورده گرفتن بر حضرت نوح که فرق او با پیغمبر اسلام همین است که پیغمبر اسلام پیوسته ترحم میکرد بر امتش و میگفت اینها جاهلن، اینها را مگیر، اینها را بیامرز، ببخش. ولی نوح عجله کرد. این درست نیست، این حرفا همش دروغه. چرا؟ چون خود نوح به خداوند عجز و لابه میکرد، میگفت خداوندا قوم مرا به این گناهانشون مگیر، تا اینکه خدا نهیش کرد که دیگه حق نداری درباره اینا با من حرف بزنی. مسئله به عکسه. نوح پیوسته برای قومش استرحام می کرد و از خداوند طلب بخشایش برای قومش می کرد. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. شبان روز پیوسته دعوت کردم، فلم يزدهم دعائي الا فرارا و اني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم. یعنی هر وقت من اینا رو میرفتم با اینا حرف بزنم، اینا انگوشاشون تو گوششون میذاشتن، عباهاشون رو میکشن رو کلشون که حرف منو نشنون، اصلا به گوششون نخوره. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا غشیان الثوب، یعنی عبا سر کشیدن، و اصروا و استکبروا استکبارا ثم اینی دعوتهم جهارا. یعنی رفتم فریاد کردم بلند. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. اینا مقدمه است. اون وقت به شما ارشاد به این که تا میرسه به اون آیه که خونده. قال نوح رب انهم عصونی. چقدر این مرد شکیبایی به خرج داده. قال نوح رب این آیاتی خوندم سوره نوح آیه 5-10 بود. قال نوح رب انهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. یعنی من میرفتم قوم خود را دعوت میکردم، ولی اینا پیرو کیا بودن؟ یه مش طاغوتی، کسانی که اموالشون اولادشون جز خسارت و وبال چیزی برای اونها نبود. اینها به حرف من گوش فرا نمیدادن. و قال نوح رب انهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا و مکروا مکرا کبارا و قالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نسرا. اینا 5 تا بت از بت‌های بزرگه. و قد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. اون وقت این آیه 21 تا 24 همون سوره نوح. اون وقت اینجا که میرسه میفرماید، عرض میکند به خدا، قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. آیه 26 تا 27. اما اینکه خداوند به او دستور این داد که دیگر درباره قومش توسط نکند، در سوره هود اونجا مراجعه فرمایید، آیه 36-37. ببینید دستور خداست که دیگه نوح مراجعه نکنه به خدا، استرحام درباره قومش نکند. و اوحا الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن. خدا به نوح وحی فرستاد که دیگر هیچ کس جز اون چند عدد که ایمان آورده اند دیگر کسی ایمان نخواهد آورد. این را خداوند به طور حتم به نوح گفت. انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس. یعنی ناراحت نشو، خیلی ناآرامی نکن، خود را مخور. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا. شاهد اینجاست، ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. یعنی دیگه درباره اونا با من حرف نزن. از این آیه چی فهمیدین؟ از این آیه فهمیده می شود که خود نوح هی مراجعه می کرده و با خدا عجز و لابه می کرده که بلکه قومش هدایت شوند، تا اینکه خداوند او را مأیوس کرد و به او دستور داد که دیگه درباره او سخن نگوید. خب آیه دوم همین است که ایشون اشاره فرمودن. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألنی ما لیس لک بهی علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. شما اگه قرآن را همیشه با مطالعه بخونید خیلی برای شما گویاست. سوره هود آیه 45 و 47 تا 47 ببینید. نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی. چون خداوند به حضرت نوح اینجور دستور داده بود، قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، دستور داده بود که از هر حیوانی یک جفت و اهلت را هم باید در این کشتی سوار کنی. این دستور خداست. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك، یعنی و اهل عیالت را، منتسبین خودت را، اینا را هم باید در کشتی سوار بکنی. الا من سبق عليه القول، مگر اون کسانی که قبلا حتمی شده که اینها غرق شد. این کلام دوم مجمله، اما کلام اول روشنه. یعنی حضرت نوح مأمور شد که اهلش را سوار کشتی کنه. الا من سبق علیه القول و من آمن، و من آمن عطف به اهلک، یعنی اهلت را و مؤمنین را. خب معنیش اینه که اهل به طور مطلق و اهلک، اجازه بدید، و اهلک و من آمن، و ما آمن معه الا قلیل. سوره هود آیه 40. حالا اینجا وقتی که پسر نوح نیامد، حضرت نوح احساس این جهت را کرد که از وظیفه‌اش داره کوتاهی میکنه، چون دستور داره اهلش رو سوار کنه، ولی هرچی اصرار میکنه نمیاد. اون وقت و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی، یعنی این همونیست که تو گفتی، و ان وعدک الحق، تو گفتی اهل تو رو باید سوار بشن و این سوار نمیشه. خب حالا چطور میشه؟ یعنی وعده‌ای که تو دادی درسته، ولی الان می‌بینیم این وعده تحقق پیدا نمی‌کنه، این سوار نمیشه. من وظیفم چیه؟ چیکار باید بکنم؟ یعنی الان من کوتاه اومدم، من که نتونستم پسرم رو سوار کشتی بکنم کوتاه اومدم، وظیفه رو انجام ندادم. خداوند فرمود ما گفتیم اهلکه و این پسرتو نااهله. اینید، یعنی اهل اینجا یه اصطلاح قرآنی پیش میاد که ما اهل را به اهل عرفی نمیگیم. عرفن اولاد انسان اهل انسانه، برادر انسان اهل انسانه، پدر و مادر انسان اهل انسانه، دایی و عموی انسان اهل انسان است. این عرف. اما قرآن میگه اهل کسی است که یک رنگ و بویی از صاحب الاهل داشته باشه. این اصطلاح قرآنه. لذا ما در صحابه همینه میگیم. صحابی به کسی میگویند که رنگ و بویی از مصاحب خودشون داشته باشن. پیغمبر، اصحاب پیغمبر کسی است که از خلق و خوی پیغمبر در اون نشانه یافت بشود. صرف این که خدمت پیغمبر رسیده، برای او کتابت وحیم کرده، اما خدا تو قرآن لعنتش کرده همین شخص را، این میشه جزء صحابه؟ نه، صحابه کسی است که از صحبت خود بهره گرفته باشد. ولذا ما اهل آل به شما عرشاد که صحابی به کسی میگیم که از خلق و خوی اون شخص، اون صاحب الاهل، اون صاحب الآل، اون صاحب الصاحب نشانهایی دریافت کرده باشد. لذا خداوند اینجا بهش فرمود که درست است ما به تو گفتیم اهل، اما موضوعا این اصطلاح اصولی این از باب حکومته نه تخصیصه، مثل لا ربا بین الوالد والولد، حقیقتا ربا نیست. نه، نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یعنی این که ربای بین والد و ولد حرام نیست، اما اگر میگفت حرام نیست تخصیص بود. حکومت اونجاییست که اصطلاحا نفی موضوع میکنه، میگه ربا نیست. لا سهو لکثیر سهو، یعنی اگر سهو کرد احکام سهو را ندارد، اما نفی حکم را به لسان نفی موضوع کرده، گفته لا سهو، یعنی سهو او را نادیده بگیر، سهو نیست. اینا اصطلاحات شرعیه. حالا اینجا هم اصطلاح قرآنی است، میگه ما اهل به کسی میگوییم که از خلق و خوی صاحب الاهل دریافت کرده باشد، و این چون نکرده در اصطلاح ما این اهل نیست. انه لیس من اهلک، انه عمل خودش عملیست غیر صالح. اضافه نکنید، نکه بخوانید عمل و غیر صالحین، جسارت به نوح میشه اون وقت. نه، چون بعض مفسرین از این مزخرفات گفتن که کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما، امرأت نوح و امرأت لوط، میگن نعوذ بالله نعوذ بالله، زوجه نوح خیانت کرد و اصلا این فرزند نوح نبود. این دروغه. خیانتی را که زوجه لوط و زوجه نوح کردن، نافرمانی کردن، همین، اطاعت از اوامر شوهرشون نکردن، همپای شوهر حرکت نکردن، همین. اما اینکه در اینجور مسائل، العیاذ بالله، همچین چیزی نیست. پس این لیس من اهلک، یعنی این اهلیت اون که بخواهد به عنوان پسر برای تو بوده باشد چنین اهلیتی ندارد. پس اون وعده ما شامل این نمیشه، این حکمن بیرون است، گرچه لسان نفی موضوع است. میدونم شما اون شرطی رو که فرمودید کی گفته؟ دقیق یعنی چه؟ یا نه بفهمه نیست، ممکن است کلام مجمل باشه، خود پیغمبر از خدا بپرسه که اینو تفسیر کن برای من، این اشکال داره؟ هی میگه باید، این باید از کجا میاری؟ نه آقا اینجور نیست، ممکن است یک آیه بر یک پیغمبر نازل میشه، این آیه مجمله، خود پیغمبر سوال میکنه که خداوند را مقصود این شرح کن این اجمال را برای من. این که حین وحی باید محتوای این کاملا برای پیغمبر روشن باشه، این چه دلیلی داری؟ کی گفته اینا؟ خب دیگه زیاد صحبت نکنید، از خودتون چیز در نیارید. ببینید بنده ملتزم نیستم چیزی که از خودتون در میارید جواب بدم. خب اجازه بدید، پیغمبر کثیرا ما به خدا مراجعه میکرد برای فهم مطالب، و قل رب زدنی علما، این دروغ این آیه؟ و قل رب زدنی علما یعنی چه؟ یعنی چیزهای من نمیدونم تو من بگو. احسنتم، نمیرسون، بله قبول داریم اینو، این درسته، پیغمبر تا چیزی رو خودش نفهمد به مردم تبلیغ نمی کند، این درسته، اما اینکه در حین وحی باید تماما روشن باشد لا دلیل علیه. بابا مگر پیغمبر یا امام یا هر معصومی اینا علمشون ذاتی که نیست؟ آقا شما چه کجا دارین میرین؟ علم همه اینا اکتسابیه، خدا به اونها داده. خب ببینید، قال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. میگه تو هر جوری میخوای حکم میکنی، من جای این نیست که من اتو، لا تسأل عما لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا هیچ وقت تحت بازخواست قرار نمیگیره، یعنی کسی حق نداره به خدا بگه چرا اینجور گفتی چرا اینجور کردی. نوح هم همینو در تذکر میده، میگه و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، منتها شما به من گفتی اهل و این جزء اهل منه و اینجا الانه وضع برای من دشوار شده. خدا هم فرمود انه لیس من اهلک، راحتش کرد. چرا لیس من اهلک؟ انه عمل غیر صالح، یعنی خود این عملی است غیر صالح، یعنی خود این یک فرد ناصالحی است خودش، نه اینکه عمل یک ناصالحی است، نه خودش عملی است ناصالح. فلا تسألن ما لیس لك به علم، تو نمیدانستی، خب جای سوالم نیست، یعنی درباره پسرت که جزء اهلت نیست دیگه مراجعه نکن، در این باره سوالی نکن، مطلب تمام شد، روشن شدی تا حالا. انی اعوذک ان تکون من الجاهلین. ببینید میگه من که خدا هستم برای تو مطالب رو روشن میکنم تا تو از جاهلین نباشی. پس معلوم میشه هر پیغمبری اون چی که دارد اولا و به ذات جهل به اون دارد، سپس علم به اون پیدا می کند، و این به وسیله وحی همه اینا انجام میشه. این آیه نمیخواد بگوید، حالا اشکال در این آیه چه بود؟ ما اشکال اصلا مطرح نکردیم، حواسمون رفت جای دیگه. اشکال در این آیه این است که خدا تکذیب داره میکنه نوحا، اون میگه انه ان ابنی من اهلی، اینجا میگه انه لیس من اهلک. اشکال مسئله اینجاست که این تکذیب صریح گفته نوحه، که حرف ما میخوایم اینو بگیم تکذیب نیست، او از نظر عرف اهل به فرزند خودش را اهل گفت. توجه، چون و خدا هم از نظر اصطلاح خودش، چون تعلیل آورد انه عمل غیر صالح، یعنی نه اینکه اهل حقیقی تو نیست، نه اینکه فرزند تو نیست العیاذ بالله، نه، این شایستگی فرزندی تو را ندارد، پس تکذیب نکرد. و السلام علیکم و رحمت الله. حقیقی تو نیست، نه اینکه فرزند تو نیست العیاذ بالله، نه، این شایستگی فرزندی تو را ندارد، پس تکذیب نکرد. و السلام علیکم و رحمت الله.